الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأستنصره وأؤمن به وأتوكل عليه وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه أفضل سفرائه حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما بقية الله الأعظم، روحي وأرواح العالمين له الفداء واللأن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل عن الهموم والغموم ووحشة الصدر ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. محضر نورانی امام هادی علیه السلام، به پیشگاه امام عسکری علیه السلام و به پیشگاه والده ماجده امام عز علیه السلام صلواتی هدیه بفرمایید. به پیشگاه حضرت رضا علیه السلام، فاطمه معصومه سلام الله علیها صلواتی هدیه بفرمایید. همه گذشتگان، حقداران، پدر، مادر، اجداد، اساتید، بدوارسا، بیوارسا، علمای گذشته، شهدا، امام الشهدا، شهدای مدافع حرم، شهدای مدافع حریم، شهدای آتش نشان، همه متنعم باشن از این محفل نورانی با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. بی تردید زندگی و حیات دنیا تو اب ما یک سری ابتلاعات، امتحانات و گرفتاری هاست، ولی توجه به یک امر مهم باعث میشه انسان از تمام این امتحانات سربلند بیرون بیاد و اون هم ظرفیتی است که خدا به ما انسان ها داده. قبل از این که مبتلا به ابتلا کنه، ظرفیت رو در وجود انسان قرار میده و بر اساس ظرفیت افراد است که خدا اونها رو مبتلا میکنه به انواع و اقسام ابتلاعات. این لازمه حیات دنیاست و شاید عرض بکنیم جزء لاینفک حیات زندگی ماست. آنچه که وظیفه و تکلیف انسانه اینی که به مقام رضا برسه. آیه قرآن یا ایتها النفس المطمئنه، نهایت در این آیه، آخر در این آیه نورانی، به دو نعمت بسیار مهم انسان میرسه، اما از رهگذر این سیر. این دو نعمت عبارت است از این که حقیقتا انسان عبد میشود، فتخوری فی عبادی، دوم دخول در جنت و متنعم شدن از نعمات بهشتی، اونم الالعبد به صورت مستمر. خیلی این دوتا نعمت بزرگیه. انسان بشه عبد و از اون گذشته دخول در جنت و بهره‌مندی از نعمات الهی، اونم مستمر الالعبد. فتخلی فی عبادی فتخلی جنتی. ولی این سیر رو افراد باید بگذرونن که به مقام رضا برسن. قرآن کریم در مقام احصا و شمارش نعمات می‌فرماید و رضوان من الله اکبر، بالاترین نعمتی که خدا به ما انسانها ارزانی میکنه عبارت است از نعمت رضایت از خدا. این باعث آرامش انسانه. آدم ها تو دنیا دنبال رسیدن به یک آرامشن، غافل از این که این آرامش رو فقط و فقط در اتصال و ارتباط با خدا پیدا میکنن. میرن سراغ یک سری اموری که اگر مضر نباشه مؤثرم نیست، مؤثر که نیست مضرم هست، مثل نوع داروهایی که افراد استفاده میکنن. اگر دنبال دور شدن از استرسیم، دنبال دور شدن از اضطرابیم، قرآن به ما راهکار ارائه داده، متصل بشیم به خدا. اتصال به خدا انسان رو به آرامش حقیقی و سکون حقیقی میرساند. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتن مرضیتن فادخلی فی عبادی فادخلی جنتی. این سیر باید طی بشه. خیلی کوتاه عرض کنم، تکرار نکنم. یا ایتها النفس المطمئنه، چگونه انسان میتواند به این جایگاه برسه؟ از رهگذر انجام واجبات، ترک محرمات. ارجعی الی ربک، یادم نره انا لله و انا الیه راجعون. من یه سیری رو در این دنیا دارم، من الله الی الله، از خدا به سوی خدا. اینو فراموش نکنم که عبدم بندم، از خدا به خدا. این لازمش معرفت نسبت به خداست، شناخت نسبت به خداست. فقط کافیه یه سیری، افرادی که مبتلان به انواع و اقسام ابتلا، فقط کافیه یه سیری بکنن در مناجات امیرالمؤمنین تو مسجد کوفه. انقدر به انسان آرامش میده، انقدر آدم رو قرار در قلب آدم حاکم میکنه. مولای یا مولای، انت المولا و انا العبد و هل یرحم العبد الا المولا. تو خدای منی، اگه تو به من رحم نکنی کی به من رحم میکنه؟ انت المولا و انا العبد. خدا بندگانش رو به خودشون واگذار نکرده، خدا رزق بندش رو میده، خدا هوای بندش رو داره. او رب است، خالق است، رازق است و مراعات عبدشو به بهترین وجه ممکن میکنه. وقتی موسی اون عبد بی‌معرفت پیغام داد موسی به خدا بگو رزقتو از من بگیر، من رزقتو نمیخوام، خطاب رسید موسی بهش بگو تو بنده ناشکری هستی، اما من وظیفه خداییمو انجام میدم، من رزقمو ازت نمیگیرم، میخوای شاکر باش میخوای کافر باش، اما بدون که یه بلای بدی بهت دادم و این بلا بلاییست بس بزرگ عظیم، و اونم اینه که از راز و نیاز و مناجات با من لذت نمیبری. ساعتها میشینن دوره هم، حرفایی میشنون، نه خیر دنیا درش هست و نه خیر آخرت. مقطعی ممکنه به یک سروری افراد رو برسونه، اما زمانی که تموم میشه من همون آدم قبلیم. ولی یه خلوت، یه دو رکعت نماز حال نداره، انس با قرآن، ساعتها بشینه برای یک امری که هیچ منفعتی در روح و روان اون نمیگذاره وقت میگذاره، اما بشینه دو خط قرآن بخونه که نور در قلبش حاکم میکنه، زنگار رو از قلب میزداید. اینا به انسان نفس مطمئن نمیده، اینا انسان رو به جایی میرسونه که میفهمه من خودم نیستم، من عبدم، عبدم، بندم. امیرالمؤمنین علی علیه السلام نامه 53 نهج البلاغه به مالک اشتر صدر نامه می نویسن ان امیر المؤمنی، ان عبدالله، عذر میخوام، ان عبدالله علی امیر المؤمنین. ببینید اول خودشو عبدالله معرفی میکنه، بعد میفرماید علی، در مرتبه سوم میفرماید امیر المؤمنین، یعنی مالک. با تمام عناوین اونی که امتیاز بالا داره عبد بودنه. کسی که به این جایگاه رسید در مقابل خدا سر تعظیم و کرنش فرود میاره. کلام حضرت صدیقه کبری سلام الله علیها، من اسعد الالله خالص عبادته. اگر کسی عبادت خالصانش رو به سمت خدا بفرسته، جوانای عزیز از کلمات معصومین علیهم السلام تو زندگیاتون زیاد استفاده بکنید، جدن جاش کمه. من مخالفتی با حرف روانشناس و جامعه شناس و مشاور ندارم و، ولی هیچی نمیتونه جای قرآن و روایات رو بگیره و هر کسی که بر اساس قرآن و روایات زندگیشو برنامه ریزی کرده ها، لن تزلو ابدا، این کلام خاتم الانبیاست، اصلا گمراه نمیشه، ابدا زلالت سراغش نمیاد. اگر کسی عبادت خالصانشو به سمت خدا بفرسته، یعنی همین مراتبی که عرض کردم، نفس مطمئنه، من مال خدام، من عبد خدام، پس عبد باید بندگیشو بکنه. بندگی به چیه؟ ارتکاب فرائض و انجام فرائض، ترک محرمات. کسی این کارو انجام بده؟ احبط الله الیه افضل مصلحته، خدا فوق رغبت این عبد به این عبد عنایت میکنه، بالاتر از اونی که میخواد بهش عنایت میکنه، به این جایگاه برسه. بعد میشه چی؟ راضیتن، 100% نسبت به اونی که از خدا بهش میرسه راضیه. ناشکری تو زندگی نیست، خروج از جاده شکر در زندگی وجود نداره. به تعبیر روایت اهل جزع و فزع نیست، بیقراری نمی کنه. چرا؟ چون صنع الهی رو زیبا میبینه، هرچی از خدا بهش میرسه زیباست. برای چی جزع و فزع کنم؟ خدا داره میبینه و این خدا از این رگ گردن به من نزدیکتره. راضیتن، 100% راضی. بی مناسبت نیست دیگه، کم کم داریم میریم به سمت شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها. یه خطبه‌ای وجود مقدس حضرت خوندن، خیلی این خطبه عجیبه. عنوان این خطبه خطبه فدکیه است، اما وقتی وارد این خطبه بشی بحث زیادی از فدک نشده. در چه شرایطی حضرت زهرا سلام الله علیها این خطبه رو ایراد کردن؟ ببینید چقدر گرفتاری ها متوجه حضرت بوده. 1. فقدان پدر، داغ پدر دیده و اون ارتباطه بسیار قوی عاطفی و محبتی که بین زهرای مرضیه و پیامبر عظیم الشان اسلام بود و بالعکس بین پدر و دختر بود. این داغ سنگینه. این 1. دوم، قربت همسر. قربت همسر، قربت علی ابن ابی طالب رو داره میبینه. علی جان شنیدم مردم مدینه به تو سلام نمی کنن. میبینه. خیلی سنگینه دیگه. کسی که جانشین پیغمبر خداست، کسی که همه اومدن با او بیعت کردن، کسی که امیر پیغمبر خدا فرمودن در خطبه شریف غدیر که در مصادر معتبر عامم آمده، در کتب معتبر عامم آمده، پیامبر عظیم الشان اسلام فرمودن معاشر الناس، این کلمه فقط مال علیه،
جزء علی ابن ابی طالب اگر این کلمه رو بگید مرتکب فعل حرام شدید. اون کلمه چیه؟ فقط امیرالمؤمنین مال علی ابن ابی طالبه، حرامه. جزء علی ابن ابی طالب بگید امیرالمؤمنین. اینو داره میبینه. قربت همسر که علی الان باید جانشین پیغمبر باشه، علی تو خونه نشسته، علی رو خونه نشینش کردن. این دو، الله اکبر. محاصره اقتصادی شدید، فدک رو گرفتن دیگه. میدونید کار به کجا رسید در همین ظرف زمانی رحلت یا شهادت پیغمبر خدا تا شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها؟ خدا میدونه سنگینه. کار رو به جایی رسوندن که یه روز امیرالمؤمنین وارد منزل شد. تو فرهنگ سخنان فاطمه زهرا این مطلب اومده. کتاب عوالم دو جلدش مال حضرت زهرا سلام الله علیها، جلد اولش اومده این مطلب. جنت العاصمه فی احوالات فاطمه، مرحوم آیت الله میرجهانی مطلب رو آورده. الله اکبر. باورش سخته اما اتفاق افتاده. چی؟ محاصره اقتصادی تو همین زمان. داستان از چه قراره؟ امیرالمؤمنین وارد منزل شد. فاطمه جان، طعامی، غذایی؟ آدرسم عرض کردم. طعامی، غذایی؟ صدا زدن علی جان، دو سه روز نان و غذا تو خونه نداریم. فاطمه جان، غذا جلو من گذاشتید، بچه ها غذای خودشون رو جلو شما گذاشتن. علی جان، این قربت ها باید کشیده بشه ها، توضیح داره، باید کشیده بشه برای هدایت. محاصره اقتصادی شدید، چقدر سخت گذشته. ابن ابل حدید معتزلی، شارح نهج البلاغه، ذیل بحث فدک تو این شرح نهج البلاغه، دو سه تا داستان بسیار سنگین از محاصره اقتصادی که در مدینه به وجود اومد برای علی ابن ابی طالب و خانه زهرا رو بیان میکنه. اینم یه ابتلا. یه ابتلا دیگه، قربت امام زمانش. اینم یه ابتلا سنگینه دیگه. امام زمانش غریبه. یه وصیت‌نامه مکتوب دارن زهرای مرضیه سلام الله علیها، میفرماید لا تصلی علی نقضت عهد الله و عهد ابی فی امیر المؤمنین علی. اینجا کلمه امیر المؤمنین مقدم میشه بر کلمه علی، موضوعیت داره. امتی که نقض کردن عهد خدا رو راجع به امیر المؤمنین من، بعد میفرماید علی اینا راضی نیستن به من نماز بخونن. لا تصلی علی امتون نقضت عهد الله و عهد ابی فی امیر المؤمنین. امتی که علی منو سوار مرکب میکرد، میبود در منازلشون لیلن و نهارن، قربت امام زمانو داره میبینه. ببینید چقدر مصیبت، چقدر گرفتاری. نمیخوام روزه براتون بخونم ها، میخوام بعدش یه مطلب مهم عرض بکنم. تو اوج گرفتاری ها ببینید زهرای مرضیه سلام الله علیها با این ابتلاعات چگونه برخورد میکنه. اینو میخوام عرض کنم، قصدم اینه. پس فقدان پدر، قربت و تنهایی شوهر، محاصره اقتصادی شدید، قربت و بیکسی امیرالمؤمنینش، امامش، و پنجمی. این پنجمی درش اختلافه که آیا قبل از خطبه این اتفاق افتاده یا بعد از خطبه این اتفاق افتاده. اما من دو قرینه دارم که این باید قبل اتفاق افتاده باشه، و اونم آزرده شدن جسم فاطمه زهرا سلام الله علیها. بیبی که اومدن مسجد خطبه ایراد کردن، عرض کردم اختلافه. یه عده میگن بعدن بیبی مجروح شدن و اون اتفاق افتاد، بعضیا میگن نه قبلش این اتفاق افتاد. از یه قرینه استفاده میشه که باید قبل این اتفاق افتاده باشه. از کجا؟ زهرا اومد تو مسجد، نیومد تو مرعا و منظر نامحرم سخنرانی بکنه ها، فرمون پرده بکشید، پرده کشیدن، تا اومد رو زمین بشینه یه ناله ای زد ابتا. به ناله زهرای مرضیه همه شروع کردن به ناله زدن و گریه کردن. آقا دو سه تا وجهی داره، ممکنه زهرای مرضیه جای پیغمبر رو خالی دیده ناله زده، ممکنه، منکرش نیستی، ممکنه یادش افتاده قربت همسر رو، ممکنه، ممکنه یادش افتاده قربت علی رو، ممکنه. اما یه احتمال هم اینه که بنده عرض میکنم، لا اله الا الله، دردی فاطمه رو گرفت، تا میخواست رو زمین بشینه یه ناله ای زد ابتا. اینم یه احتماله، اینم یه احتمال. یا رسول الله، اینم یه احتمال. حالا عرضم این نبود که شما گریه کنید. پس پنج تا بلا گرفتاری: یک، فقدان پدر، دو، قربت شوهر، سه، محاصره اقتصادی، خیلی مهمه، چهار، قربت امیرالمؤمنین، پنج، ابتلای جسمی. یه شیشومی هم اضافه کنم: تنزل شخصیت و شأن خانه وحی، رفعت قوتی و خاننی جلدی والکمد و قاتلی. ببینید زهرای مرضیه کنار قبر باباش پیغمبر چجوری ناله کرده. بابا الان روزش رو براتون خوندن، ها کذا یفعلو به حبیبت که. ببین با دختر پیغمبر صحبت، از دختر پیغمبره، نه یک انسان معمولی. ببین چی کار کردن. پس شیش تا ابتلا، اونم ابتلا سنگین. حالا اومده تو مسجد داره خطبه میخونه، اول زهرای مرضیه حمد خدا رو به جا میاره، الحمدلله علی ما انعم، شکر خدا رو به جا میاره، حمد الهی، شکر الهی. در اوج ابتلا این کاشفه از چه مطلبیه؟ رسیدن به بالاترین درجه و رتبه رضایتمندی، راضیتن، مرضیتن، راضی، رضایت 100%. باز نمونه میخوام عرض بکنم از رضایت، اونی که خدا رقم زده. علی جان ببین چی کار کردن با من. بلند شد، زره به تن، ذوالفقار به کف، اومد از در بیرون بره، صدا از اون بلند شد: فاطمه جان بخوای میرم زمین و زمان از خونشون سیراب میکنم، اما دختر پیغمبر اگه میخوای نام بابات بالا معزنه بمونه صبر کن. علی جان صبر میکنم، صبر میکنم. جلد دوم عوالم، عذر میخوام، جلد اول، دو جلدی که مال حضرت زهرا، جلد اول، تمام اتفاقات و پیغمبر خدا لحظاتی که دارن از دنیا میرن برای علی ابن ابی طالب بیان کردن. جواب امیرالمؤمنین چی بود؟ جز یه موردش امیرالمؤمنین پاسخ دادن: یا رسول الله صبرت و سلمت و رضیت. فقط یه مورد، و تا پیغمبر خدا فرمودن علی با صورت به رو زمین افتاد، اونم فقط باید روز شهادت گفت، الان نمیشه. رضایت، ابتلاعات و گرفتاری ها که سرمون میاد رضایت داشته باشیم نسبت به اونی که خدا برامون مقدر کرده. یه روایت عرض بکنم، دستورالعمل برای ما، ما برای این که به این مقام رضا برسیم باید چی کار بکنیم. از وجود نازنین جواد ائمه علیه السلام سه مطلب انسان رو به این مقام رضا میرسونه، کاری که ما باید انجام بدیم اگر شما میخواد به این مقام رضا برسید. و این سه موردی که عرض میکنم فرع بر انجام واجبات و ترک محرمات ها، اون سر جای خودش. به قول ما طلبه ها اون که مفروغ عنه، اون مسلمه. سه مطلب انسان رو به مقام رضوان اللهی میرسونه در کلام نورانی جواد الائمه علیه السلام. یک، کثرت استغفار. زیاد استغفار بگید. مگه نمیخواد برکت بر مالتون نازل بشه؟ استغفار زیاد بگید. قرآن کریم، سوره مبارکه نوح، آیات 10 به بعد سخن از استغفاره. بعد برکات مادی استغفار ببینید چقدر بالاست. یرسل السماء علیکم مدرارا، برکت از آسمون برتون نازل میشه. و یمددکم به اموال و بنین، مالتون برکت پیدا میکنه، نسلتون با برکت میشه. و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. تو جلسه اول عرض کردم اینا اطلاق داره، فقط مال آخرت نیست، تو دنیا به انسان جنت میدن. مقام رضوان اللهی مقام جنته. یکی از علما، ایشون کسالت داره، رفتم عیادتشون تهران، گفتم آقا وضعیتتون یک کلمه بگن ناشی از خروجشون از شکر باشه. ابدا رضایتمندی 100%. خدمت یکی از علما رفتم اصفهان، خدا انشالله صحت و عافیت بهشون بده و کسالتشون برطرف بشه. ایشون خوابیده بودن، گفتم آقا تو بستر؟ فرمود مشیت الهی به اینه، ولی از استغفار غفلت نکنیم. استغفار خرابی های گذشته رو جبران میکنه، فراز و نشیب آینده رو برای انسان هموار میکنه. وعده قرآنه، تخلف نداره که. من عرضم فقط ناظره به مسائل دنیاست، اصلا الان کاری با قیامت ندارم. دنیا یرسل السماء علیکم مدرارا، سوره نوح آیه 10-11-12. و یمددکم به اموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. برکت خدا به مالتون میده، برکت به نسلتون میده. قفلت نکنیم. برای اینکه به مقام رضا برسیم استغفار. چون ابتلاعات و گرفتاری ها از دو حال خارج نیست، یا از نوع کفاره است، خطای انجام داده باید الان تاوانش رو پس بده، تو همین دنیا هم پس بده. بعضی گناه ها هست تو همین دنیا خدا تاوانش رو از آدم پس میگیره، تو همین دنیا. عرق خوری، قماربازی، آق والدین، ظلم، تو همین دنیا باید تاوانش رو پس بده، آخرت که سر جاش. استغفار باعث میشه خرابی گذشته آباد بشه، آینده برای انسان هموار بشه. و یمدد کن به اموال و بنین، از آسمون بر شما برکت میباره. استغفر الله. به جای اینکه آدم حرفایی بزنه نامربوط، یا ذهنشو مشغول بکنه و قوه خیالشو تقویت بکنه، قوه عقلش ضعیف بشه، با استغفار و اذکار و اوراد قوه عقلو تقویت بکنه، قوه خیال ضعیف بشه. قوه خیال اگر ضعیف بشه، جنود و لشکریان جهل همه ضعیف میشن و شکست میخورن و جنود عقل غلبه پیدا میکنه. این یک، استغفار. جواد الائمه علیه السلام فرمودن. مورد دوم، فروتنی و تواضع. کی به من عزت داده؟ خدا. خدا. فروتنی و تواضع. العب این قاعده مسلم فقهیه دیگه. و ما فی یده مولا، من چیزی از خودم ندارم، مال خداست. رفتم یه مطب یه پزشکی، خیلی این پزشک درس زیبایی به من داد، وسط بیمارا به ما وقت داد. من مریضو با ویلچر که بردم تو، یه ذره عجله میکردم، آی دکتر به من گفت چرا عجله میکنی؟ سنشم بالاست، همین تهران مطب بشم بودیشون. گفتم آخه ما بین مریضا اومدیم. گفت آقا من میخوام 10 تا مریض ببینم، 9 تا میبینم خوب میبینم. گفتم باری کلا به این تواضع. کار که تموم شد شاید نیم ساعت 40 دقیقه برای مریض ما وقت گذاشت. من بهشون گفتم آقا من از این تواضع شما تشکر میکنم. یه درس دیگه به من داد. گفت حاج آقا چه تواضعی؟ من از بیت المال اومدم دکتر شدم. از این پزشکا زیاد داریم الحمدلله. من با پول شما اومدم دکتر شدم. حالا برای شما قیافه بگیرم؟ اگر عزت مال خداست، اگر موقعیت دنیوی مال خداست، اگر مال خداست، من چیزی از خودم ندارم. هیچ. پس افتادگی، تواضع، فروتنی، انسان متواضع به قله‌های عزتمندی میرسه. روایت از امیرالمؤمنین. و انسان متکبر از اوج به حضیض مبتلا میشه. راه افتادگی آموز اگر طالب فیضی. هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. این دو، فروتنی و تواضع، خیلی مهمه. افتادگی دستور داریم با عالمی مأنوس باشید که تواضع را ازتون ازش یاد بگیرید. شما را از تکبر به تواضع، از ریا به اخلاص، در کلام نورانی امام صادق علیه السلام سوق بده. تواضع، افتادگی، فروتنی. و سومین مورد، حضرت می‌فرماید صدقه زیاد، کثرت صدقه. مالتون رو با برکت می‌کنه. اون مالی که باید در راه خدا بدید بدید. اگه زکات بدید، اگر خمس بدید، قرآن میفرماید کفاره بدید، صدقات بدید. صدقه هم مال انسان رو بیمه میکنه، هم این موقعیت های دنیوی رو برای نسل انسان میگذاره بمونه. و در کلام نورانی جواد الائمه علیه السلام، انسان رو به مقام رضوان اللهی میرسونه. وقتی از بنده خدا دستگیری کردی، خدا هم ازت دستگیری میکنه. خدایا من به خودم نگاه میکنم، آدمی نیستم که بتونم برم سمت مقام رضوان اللهی، اما اینو میدونم اگر تو یه نگاه به قلب عبدت بکنی، این بندت به این سمت میره. خدایا از این نگاه ها به بنده هات کردی. به حق اون خانومی که این روزا تو بستر بیماریه، یه دونه از اون نگاه ها به مام بکن. من فقط همین یه جمله رو بگم. تو یه خانه ای اگر یه مادری مریضه بشه، چقدر سخته. بعد بچه های قد و نیم قدم دور این مادر باشن، ولی چیزی از مادر نمیشنون که اونا رو از وادی شکر فاصله بده و دور بکنه. نه، راضیان به اونی که خدا مقدر کرده، حالا مجسم بکنید توی خانه یه مادر جوانی که 18 بهار بیشتر از زندگیش نگذشته، جوری شده که این مادر زمینگیر شده، توان حرکت دیگه نداره. بچه ها دارن خیره خیره نگاه میکنن، مادر هر روز داره ضعیفتر و نحیفتر و لاغرتر میشه. بچه ها نگاه به مادر میکنن، گریه میکنن. امام حسن مگه چند سالشه؟ امام حسین علیه السلام سنی ندارن، 8-9 سال بیا تو پایین. زینب و ام کلثوم سلام الله علیه ما مگه چند سالشونه؟ ولی چه اتفاقی افتاد که مادر ما این چنین کنار قبر پیغمبر ناره زد بابا رفعت قوتی و خاننی جلد والکمد و قاتل. بعد به به جایی کار رسید که از مادر ما یه شبهی مونده بود. به 18 ساله بانوی به خانه دعا می کرد، طفلی 4 ساله. الهی مادرم زهرا جوانه. چرا پس سر به قد او کمان است؟ چرا از زندگانی سیر گشته؟ چرا در نوجوانی پیر گشته؟ یا فاطمه تو زهرا یا بنت محمد یا قرة عین الرسول، همه با توجه و حضور قلب، یا سیدتنا و مولاتنا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یده یا وجیهتن.